متن ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز برنامه‌های هفته دولت با حضور رئیس جمهور و وزرا در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. صدها طرح‌های اقتصادی و عمرانی و فرهنگی این هفته در استان‌های مختلف به بهره برداری می‌رسد.
تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا. در پی اقدام تلافی جویانه چین در افزایش تعرفه بر محصولات آمریکایی، شاخص‌های سهام در آمریکا حدود 2% سقوط کرد.
و انجام پنجمین آزمایش موشکی کره شمالی در یک ماه گذشته. پیونگ‌یانگ از مذاکره با آمریکا پشیمان شده. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
در نخستین روز از هفته دولت، رئیس جمهور و هیئت وزیران با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و مزار شهدا با آرمانهای بنیانگذار انقلاب و شهیدان تجدید پیمان میکنند. به گفته سخنگوی دولت، در هفته دولت طرح‌های اقتصادی و عمرانی مختلفی به ویژه در حوزه وزارت نیرو، اشتغال روستایی و نفت و گاز در استان‌های مختلف به بهره برداری می‌رسد. آقای ربیعی گفت در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز طرح‌هایی برای افتتاح آماده شده است. به گفته سخنگوی دولت، برخورداری شهرهای کوچک از مکان‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله سینما در دستور کار دولت است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت 10,000 کلاس درس در قالب 2,000 طرح تا اول مهر به دانش آموزان سراسر کشور تحویل داده می شود. آیه حسینی همچنین از تدوین و انتقال 142 میلیون جلد کتاب درسی به استانهای مختلف کشور خبر داد و افزود:
مهر با شکوه مهری است که دانش آموزان بدون کتاب نباشند. 142 میلیون جلد کتاب تدوین، چاپ، منتشر و به استان‌ها منتقل شده است و تا 25 شهریور تمام این کتاب‌ها به تمام دانش آموزان داده خواهد شد در 1000 عنوان جلد کتاب. تمام کاغذ اون هم با قیمت ارز دولتی گرفته شده، بنابراین با کمترین افزایش قیمت دانش آموزان مواجه خواهند بود. 2000 پروژه در قالب 10,000 کلاس درس اول مهر به دانش آموزان سراسر کشور تقدیم خواهد شد. ما 1400 مدرسه داشتیم که در جریان سیل که 22 استان کشور رو در بر گرفت، استان لرستان و گلستان و خوزستان بیشتر آسیب دیدن، 1400 مدرسه آسیب دیدن. 270 مدرسه اینا کامل تخریب شدن که نیاز به ساخت مجدد داره. مدارسی که 3 تا 5 کلاس باشن شروع شدن و اول مهر تحویل داده میشن و مدارسی که بیشتر از 5 کلاس باشن تا آخر سال در برنامه‌ریزی قرار دادیم که انشالله آماده کنیم. مابقی مدارس که نیاز به تعمیر اساسی و غیر اساسی داشتن همش در دستور کار و برای اول مهر آماده میشه.
رئیس کل بانک مرکزی گفت در طول 8 ماه گذشته ارزش پول ملی کشور 40% تقویت شده است. آقای همتی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC افزود: همکنون بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر آن حاکم شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت با وجود تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت ما در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که توانسته ایم آمریکا را در رسیدن به هدفش شکست دهیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توانایی ایران در تامین کالاهای اساسی و نیازهای کشور گفت: این قدرت را داریم که نیازهایمان را از هر جایی که بخواهیم تهیه کنیم.
آتش سوزی جنگل‌های ارسباران در استان آذربایجان شرقی پس از 3 روز مهار شد. صعب العبور بودن مناطق آسیب دیده و وزش باد عملیات اطفاء حریق را با کندی مواجه کرده بود که در نهایت با کمک بالگردهای ارتش و نیروهای امدادی آتش سوزی مهار شد. عملیات لکه‌گیری هم به پایان رسیده و نیروهای امدادی تا پایان امروز در مناطق آسیب دیده حضور خواهند داشت. آیه پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی گفت این آتش سوزی بیش از 300 هکتار از جنگل‌های منطقه خود آفرین را از بین برد، اما با وجود گسترش آتش در جنگل‌های ارسباران نیروهای امدادی توانستند آن را مهار کنند.
وسعت آتش سوزی خیلی وسیع بود، ولی اگر این عزم عمومی نبود شاید آتش به این زودی در واقع خاموش نمی‌شد. چند صوتی پرواز انجام شده و جاهایی که احتمال می‌دادیم که امکان داره که مجدداً در اثر وزش باد آتش بگیره، اونام در واقع اطفاء کامل میشه.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. تشدید جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین. در ادامه تنش‌های تجاری پکن و واشنگتن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از اول سپتامبر 10 شهریور بر 300 میلیارد دلار از محصولات تولید چین به جای 10% 15% تعرفه وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت از اول اکتبر 9 مهر تعرفه 250 میلیارد دلار از کالاهای چینی را از 25 به 30% افزایش می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از شرکت‌های آمریکایی فعال در چین خواست این کشور را ترک کنند. همزمان اتاق بازرگانی آمریکا درخواست ترامپ را رد و تأکید کرد تداوم تعامل سازنده با چین را بهترین راه پیش رو می‌داند. وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد در نظر دارد بر 75 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه‌های جدید وضع کند. پکن در این اقدام تلافی جویانه در دو مرحله که مرحله نخست آن از 10 شهریور آغاز می شود بر 5078 قلم کالای وارداتی از آمریکا تعرفه 5 یا 10% وضع می کند. چین همچنین اعلام کرد از 24 آذر بر خودروهای آمریکایی 25% و بر قطعات خودرو 5% تعرفه اعمال خواهد کرد. در پی این تشدید زورآزمایی پکن و واشنگتن، شاخص سهام بورس نیویورک شامل سهام صنعتی داو جونز و نزدک حدود 2% سقوط کرد.
پنجمین آزمایش موشکی کره شمالی در یک ماه گذشته، پیونگیانگ به واشنگتن هشدار داد. کره شمالی بامداد امروز دو موشک به سمت آبهای ژاپن شلیک کرد. جزئیات این آزمایش موشکی از جمله برد این موشک ها اعلام نشده است. این آزمایش موشکی کره شمالی پس از هشدار وزیر امور خارجه این کشور به آمریکا صورت گرفت. ری یونگ هو همچنین با ابراز پشیمانی از مذاکره با آمریکا مایک پومپئو را گیاه سمی دیپلماسی آمریکا نامید و تاکید کرد پیونگیانگ این رؤیای پوچ آمریکا را که تحریم ها موجب تغییر در رفتار پیونگیانگ خواهد شد نقش براب خواهد کرد. سران آمریکا و کره شمالی از خرداد سال گذشته 3 بار با هم دیدار کردند، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در حل مسئله هسته‌ای کره شمالی ایجاد نشده است.
عراق کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد. افزایش مداخلات واشنگتن در امور داخلی عراق به ویژه فشارهای سیاسی درباره سازمان بسیج مردمی و نیز انفجارهای اخیر در چند مرکز و انبار مهمات این سازمان مردمی از جمله موضوعاتی بود که مقامات عراقی درباره آن به دیپلمات آمریکایی تذکر دادند. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد به کاردار آمریکا گویصد شده است که بغداد هر اقدامی را برای جلوگیری از هر گونه دخالت خارجی در امور خود انجام خواهد داد. در یک ماه اخیر در 4 انبار سلاح‌های بسیج مردمی عراق انفجار اتفاق افتاده که برخی ناظران و مسئولان عراقی آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات دانستند. همزمان گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف عراقی با انتشار بیانیه‌های جداگانه از سازمان بسیج مردمی حمایت کردند. نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت در صورتی که دخالت اسرائیل در حملات هوایی به مراکز هشت‌الشعبی ثابت شود، این رژیم باید منتظر پاسخ کوبنده باشد. شورای امنیت ملی عراق هم اعلام کرد تدابیر جدیدی برای تقویت سامانه دفاع هوایی این کشور اتخاذ می‌کند.
تظاهرات مخالفان اجلاس گروه 7 در فرانسه. 45 نشست سران 7 کشور صنعتی امروز در حالی در بیاریتس فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز به کار می‌کند که دیشب صدها نفر در این شهر علیه این گروه و سیاست‌های ناعادلانه آن تظاهرات کردند. در تظاهرات دیشب که به درگیری میان معترضان و پلیس فرانسه منجر شد، 17 نفر بازداشت و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. امروز نیز قرار است در فرانسه و اسپانیا مخالفان گروه 7 از جمله فعالان محیط زیست تظاهرات کنند. تا کنون 50 سازمان ضد جهانی سازی برای تظاهرات علیه نشست گروه 7 اعلام آمادگی کردند. مخالفان نظام سرمایه‌داری در فرانسه موسوم به جریق زرد نیز گفتند در این تظاهرات شرکت می‌کنند. دولت فرانسه برای نشست امسال تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده و بیش از 10,000 نیروی پلیس را در بیاریتس به کار گرفته است. نشست گروه 7 در فرانسه تحت شعاع اختلافات گسترده اعضا درباره موضوعات مختلف از جمله برگزیت، مسائل آب و هوایی، جنگ تعرفه‌ای، یکجانبه گرایی آمریکا، توافق هسته‌ای ایران و مسائل غرب آسیا قرار گرفته است.
کمیسیون اروپا انتشار برخی اخبار مبنی بر عقب نشینی مقامات اتحادیه اروپا در برابر خواسته های لندن را رد و تاکید کرد موضع این اتحادیه در قبال برگزیت تغییر نکرده است. میشل بارنیه مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفت اروپا خواستار خروج با توافق لندن از این اتحادیه است، اما در این حال برای هر وضعی نیز آمادگی دارد. بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس در نامه‌ای به شورای اروپایی خواستار گفتگوهای دوباره بر سر چگونگی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا شده است. در این حال رویترز نوشت وزیر کشور انگلیس در حال برنامه‌ریزی برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا از جمله تخصیص بودجه اضطراری مناسب است. با آغاز شمارش معکوس برای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، تحلیلگران می‌گویند این جدایی برای هر دو طرف به ویژه انگلیس خسارت بار خواهد بود. مهلت تمدید شده اتحادیه اروپا برای خروج انگلیس از این اتحادیه 31 اکتبر 9 آبان پایان می‌یابد.
رئیس شورای تأمین دام کشور از آغاز طرح عرضه مستقیم گوشت قرمز توسط تولید کنندگان از امروز خبر داد و قیمت تعیین شده برای عرضه هر کیلوگرم گوشت گوساله را 70,000 تومان اعلام کرد.
وزیر بهداشت با اشاره به طرح موضوع افزایش دو برابری ظرفیت رشته‌های پزشکی از سوی برخی نمایندگان در مجلس گفت این افزایش ظرفیت جز افزایش جمعیت پزشکان بیکار حاصل دیگری نخواهد داشت.
رئیس سازمان حج و زیارت از بازگشت نزدیک به 30,000 حاجی ایرانی تا پایان روز جمعه اول شهریور به کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان که پس از سفر به چند کشور اروپایی و گفتگو با مقامات آن کشورها درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه برجام به کشور بازگشته است، پس از توقف یک روزه در تهران فردا عازم چین، ژاپن و مالزی می شود.
در راهپیمایی دیروز بازگشت در مرز نوار غزه با اراضی اشغالی دست کم 120 تن زخمی شدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه 50 تن به طور مستقیم هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور امروز در یک نشست خبری از سامانه‌های دفاع موشکی خود رونمایی خواهد کرد. یحیی سری همچنین گفت در نشست خبری امروز تصاویری از نحوه سرنگونی پهپادهای متجاوز آمریکایی در آسمان یمن منتشر خواهد شد.
و سازمان هواشناسی امروز بعد از ظهر برای برخی مناطق استانهای هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهر.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در ادامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم ماشین سازی در تبریز با تکل دقیقه 96 اتابک زاری از روی یک ضربه زیبای ایستگاهی برابر تیم استقلال تهران به پیروزی رسید. دقیقه 93 محمد دانشگر به علت خطا روی سامان نریمان جهان در موقعیت تک به تک با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و زاری هم ضربه خطا را به گل برتری ماشین سازی تبدیل کرد. اما اندرا استراماچونی سرمربی استقلال در نشست خبری از اینکه مترجم در کنار خط نداشت گلایه و شکایت کرد.
اولی مسابقه یک مربی ایتالیایی مسابقه بود که مترجم ایرانی نبود. این یک بی‌حرمتی به من هست و این برای من به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نمی‌دونم این اصلا فدراسیون بوده، ایتالیا بوده، کسی بوده که با من مشکل داشته. این ابداً احترام نیست. ما در مورد مسابقه بگم، خیلی بد شروع کردیم. دقیقه اول یا دوم فرصت بسیار خوب داشت ماشین سازی، اما دروازه‌بان ما آقای حسینی اونو مهار کرد و اما عکس العمل ما چی بود؟ بازی رو به دست گرفتیم. در نیمه دوم ماشین سازی حتی از خط نیمه هم عبور نکرد. ما اصلا مستحق این باخت نبودیم، فقط یه توپی از دست دادیم و نتیجه رو دادیم. این چیزی بود که یک اشتباهی از طرف بازیکنان ما بود توی فوتبال پیش میاد.
گفته می شود مترجم استراماچونی کارتی نداشته است و حتی در نشست خبری هم با وساطت مسئولان حاضر شد. رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی هم صحبت کرد.
نوبه خودم این برد رو تبریک میگم به ورزش استان، اهالی فوتبال استان، هوادارهای فوتبال استان و طرفداران ماشین سازی. امیدوارم که با این برد یه روحیه خوبی بگیرم. 3-4 تا موقعیت توی نیمه اول داشتیم که این برای ما خیلی قابل قبول بود. من فکر کنم که بچه‌ها واقعا توی این شرایط با این که میگم چند تا جوون آوردیم که جلو استقلال برای اولین بازی جلو استقلال بازی کردن خوب کار کردن.
همچنین پیکان تنون در باشگاه شهر قدس 2-0 مغلوب پدیده شهر خودروی مشهد شد و در اهواز صنعت نفت آبادان با تک گل دیدنی عقیل کعبی فولاد خوزستان را شکست داد. در آخرین بازی نیز امروز ساعت 20:15 تیم‌های شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان در بوشهر به میدان می‌روند. تیم وشو جوانان ایران در رقابت‌های ساندای قهرمانی آسیا در برونی با 6 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز بعد از تیم چین به عنوان نایب قهرمانی رسید و در مجموع دو بخش ساندا و تالو هم با مجموع 23 مدال پس از چین و ماکو به مقام سوم آسیا دست یافت. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم مردم ایران، صبح شنبه شما بخیر. دوم شهریور ماه سال 1398، من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستان و همکارانم در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز و گزارش هایی که برای امروز شما در نظر گرفتیم. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
پشت پرده کم رونقی تالارهای پذیرایی.
مراسم مجزامون 6 تومن ورودیشه، 5 تومن هم مختلط آخر شهرش میشه 11 تومن کلن ورودی باغ، ولی کلن مختلط بخواید بگیرید میشه 15 میلیون.
خام فروشی به قیمت گرسنگی دادن صنایع داخلی.
سالیانه حدود 8 میلیون تا 9 میلیون تن فولاد خام با ارزش خیلی خوب که مواد اولیه هست از کشورمون با قیمت‌های پایین صادر میشه، اما خود صنایع پایین دست فولادی مشکل دارن.
و شکاف در قاره سبز، آیا برگزیت بدون توافق در راه است؟
برگزیت بدون توافق، این چماقی بود که جانسون بالا گرفت تا طرفهایش را که 3 سال برای توافق 580 صفحه‌ای با نخست وزیر قبلی انگلیس وقت گذاشته بودند، از پیامدهای خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بترساند.
صحبتون بخیر، با افتخار با شما هستیم با پیک بامدادی. سامانه پیامکی ما هم 3610 است. تولید کنندگان صنایع فولاد میگویند که دست کم 140 کارخانه فولاد با مشکل تولید مواجهند. یکی از دلایل هم اینه که مواد اولیه اونها در ماهای اخیر به جای اینکه به کارخانه ها داده بشه صادر میشه. گزارشی بشنوید در این باره.
در حالی که آمارها از رکورد صادرات و تولید فولاد کشور حکایت داره، ولی این فولاد تولیدی به کارخانه های داخلی نمی رسن، به طوری که شرکت های تولید کننده لوله و پروفیل فولادی از کمبود ورق فولادی گلایه دارند و در نامه‌ای به وزیر صنعت بررسیدگی به وضعیت کمبود ورق فولادی مورد نیاز کارخانه های بخش خصوصی تاکید کردند. آقای امرالله زمانی رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی در گفتگو با پیک بامدادی این کمبودها رو برای 140 کارخانه بزرگ فولاد اینگونه تشریح میکنه.
دلیلی نداره یه همچین کمبودی وجود باشه، فقط یه عدم مدیریت هست و تصمیمات شاید غیر کارشناسی شده یا به هر حال با تشکلها مشورت نکرده تصمیماتی میگیرن که بخشی از این سهمیه ها شاید به دست کسانی میرسه که تولید نمیکنن و در بازار به فروش میره.
دبیر سندیکا هم میگه
متاسفانه ما الان ورقهای فولادی در داخل کشورمون به حد نیاز وجود نداره.
اما آقای سرقینی معاون وزیر صنعت تمام این گلایه ها رو رد میکنه و میگه خوشبختانه ورق به اندازه کافی در بورس به صورت شفاف عرضه میشه.
ورق ما خوشبختانه تو بورس به اندازه کافی عرضه میکنیم. یه مشکلی پیش اومد، 2 هفته تو بورس عرضه نشد به خاطر بحث قیمت پایینا که معلوم نبود.
این باعث شد یه مقدار بازار به هم خورد. اونم الحمدلله حل شد، دیگه الان ادامه خواهد داشت.
رئیس سندیکای لولو پروفیل این پاسخ معاون وزیر صنعت رو غیر قابل قبول میدونه و میگه حتی فولاد سهمیه بندی شده و یک سوم سهمیه به کارخانه ها داده میشه.
فکر نمی‌کنم آقای شرقینی فرمایش کرده باشن، چون میدونم سایت بینیا رو دارن، سایت بینیا سهمیه که دارن میبرن بیشتر کارخونه جاتشون اصلا نصف سهمیه که میتونن مصرف کنن یک سوم بهشون تحویل میدن.
سراغ فولاد مبارکه رفتیم، شرکتی که مهمترین تولید کننده ورقهای فولادیه. آقای اکبری معاون فروش شرکت فولادی مبارکه مشکل به وجود آمده در تامین مواد اولیه کارخانه ها رو ناشی از خرید مستقیم از بورس کالا و سهمیه بندی میدونه.
فقط مشکل آقایون اگر مجددا ازشون سوال بکنی تو بحث روش تامین هست. در اصل در خصوص تامین ما هیچ مشکلی برای تامین نیاز دوستان نداریم.
منظور شما از روش تامین یعنی ارائه در عرض در بورس کالا رو
می‌فرمایید؟ عرض در بورس، بله دقیقاً. تعریف کردن یه مقداری از محصولمون رو ما توی بورس باید عرض کنیم، یه مقداری تو مبارکه. 40% توی مبارکه و نزدیک 60% ورق مورد نیاز این دوستان رو گفتن از طریق تالار بورس تامین بکنن. یه مقدار اونجا نگرانی که دارن توی بحث خرید از تالار این هست که بیان روی تالار رو تو عرضه در واقع کشف قیمت و رقابت و در واقع تقابل مکانیزم عرضه و تقاضا بعضیا محصول گیرشون نیاد.
سندیکای لولو پروفیل هم میگه سهمیه های تعیین شده در بورس بسیار کمتر از نیاز واقعی کارخانه هاست و این سهمیه ها بر اساس میانگین سالهای گذشته تشکیل شده که متناسب با تولید فعلی نیست.
دستورالعملش اینه سال 97 و 96 هر چقدر خریدن میانگینش رو تقسیم بر 24 میکنم میدم. کسال 96 چی نتونسته مقدار جنس بخره، پول نداشته، سهمیه‌اش باطل شده، دیگه نمیشه که.
سراغ آقای حسنی مدیر روابط عمومی بورس کالا رفتیم. آقای حسنی میگه هر اون چیزی که در بورس کالا عرضه میشه صرفا از طریق سایت بنیاب معرفی میشه.
مقدار معامله شده از اول فروردین 98 تا 20 مرداد امسال مجموعا انواع ورقهای فولادی حجمی در حدود 1,260,000 تن بوده.
کارخانه های فولادی یکی از مشکلاتی رو که موجب کاهش مواد اولیه برای آنها شده خام فروشی میدونن. آقای کاوه دبیر سندیکای لولو پروفیت و صاحب کارخانه تولیدی فولاد در گفتگو با پیک بامدادی میگه ما در ثبت خام فروشی و تولید شمش و فولاد خام به قیمت پایین صادرکننده اول دنیا هست.
ما در بخش تولید فولاد به حمدالله رشد خیلی خوبی داشتیم، یعنی ما حتی صادر کننده برتر فولاد هستیم. سالیانه حدود 8 میلیون تن 9 میلیون تن فولاد خام با ارزش خیلی خوب که مواد اولیه هست از کشورمون با قیمت‌های پایین صادر میشه، اما خود صنایع پایین دست فولادی مشکل دارن. یکی از صنایعی که مشکل داره صنعت لوله پروفیله که مصرف کننده انواع ورق‌های فولادی هست.
همین سوال رو ما از معاون فروش شرکت فولاد مبارکه میپرسیم که آیا این شرکت محصولات خود رو به کشورهای خارجی ارزان‌تر از داخلی عرضه می‌کنند؟ آقای اکبری این موضوع رو تکذیب می‌کنه. مدت قبل هم یه شایعاتی در مورد فولاد مبارکه بوده که میگفتن مواد خام رو فولاد مبارکه ارزان‌تر از بازار داخل برای صادرات میفرستادن.
من کاملا رد می‌کنم. امروز آماده هستیم به نرخ جهانی کلاً هر چی نیاز دوستان دارن.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان صادرات محصولات فولادی طی 3 ماهه نخست امسال با 20% افزایش به 758,000 تن رسید.
بله، گزارشی بود درباره خام فروشی در صنایع فولاد به قیمت عرضه نکردن به صنایع داخلی و در حالی که خیلی از صنایع فولاد کشورمون با مشکل تأمین مواد اولیه مواجهن. شما کارشناسان هم در حوزه فولاد و مردم عزیز نظرتون رو بفرمایید در این خصوص به سامانه پیامکی 3610. دوستی هم گفتن که ساخت دومین دریاچه مصنوعی در تهران با حرف و حدیث‌های فراوانی روبرو بوده، اما حتی برخی شهرهای مرکزی ایران مثل استان یزد که در تأمین آب آشامیدنی مردم هم مشکل دارن اعلام کردن که میخوان دریاچه مصنوعی بسازن. همه دریاچه میخوان. 3610 سامانه ماست.
این پیک بامدادی است.
صاحبان تالارهای عروسی میگویند که مشتریان اونها در سال گذشته 50-70% کم شده، اما این کاهش مشتری همش کاهش ازدواج و یا مشکلات اقتصادی مثل گرانی نیست. شاهد مدعای ما اینه که تالارهای خارج از شهر همچنان پر مشتری هستند و حتی یه دونه وقت خالی هم ندارن. گزارشی بشنوید در این باره.
این روزها اگه گشتی توی شهر بزنی با انبوهی از تالارهایی مواجه میشی که خبری از برگزاری مراسمهای مختلف در اونها نیست. تالارهایی که نبود مشتری بدجوری گریبانگیر اونها شده و به قول معروف چرخشون نمیچرخه.
یعنی الان طوری که الان من عروسی ندارم، فقط 3-4 تا محرم حاجی ها رو دارم.
علتاش چی میتونه باشه؟ علت این که مشتری کم شده؟
یکی که خب گرونه داره، ولی اونی هم که داره مختلط میخواد ما نمیتونیم بگیریم.
مواد اولیه خیلی گرونه، هر دقیقه ما مالیات و ارزش افزوده بود همه چیز پرداخت میکنیم، ولی منطقه
کاهش مشتری چه تأثیراتی رو خود شما داره؟
کاهش مشتری کم کردن کارگره. من باید الان 15 تا کارگر کمش 15 تا کارگر اینجا من شبانه روز داشته باشم. خب الان نمیتونم داشته باشم، من الان 5-6 تا کارگر دارم.
70%
70% مشتریتون نسبت به کارگر کمتر شده؟
بله بله. امسال هم که اصلا هولوش چیزی که من شنیدم از رفیقای خودم 10-12 تاش مدن کلا بسته شدن تالارا. یکیش خودمون هم قرار شد تعطیل کنیم، ولی خب منتظر وایستادیم ببینیم تکلیف چی میشه بعد تصمیم بگیریم. هر تالار هولوش میانگین بین 60-80-90 نفر زیر مجموعه دار، تقریبا خیلی ها بیکار میشن.
فقط عروسی کم شده، حالا به طوری که بعضیشون هستن مهمونی دور همه میگیرن، چون سالهای گذشته تعداد مراسمایی که میگرفتن من تا حالا نیده بودم مثلا کمتر از 100 نفر باشن. الان تقریبا دیگه مهمونی دارن میشه مهمونی های 10-15 نفره.
بر اساس آماری که اتحادیه این صنف ارائه کرده، مشتری این دسته از تالارها از سال 97-96 26-30% و امسال نسبت به سال گذشته تا 70% کاهش یافته. آقای عبداللهی نایب رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی:
50% کم شده. حالا بعضی تالارا هستن که 70% محل به محل فرق میکنه و اونایی که دست به جیبشون میره میتونن خوب عروسی برگزار کنن، هیچ موقع نمیان تالار ما رو بگیرن، میرن کجا؟ تو باغا.
در مقابل این سیر تعطیلی تالارهای داخل شهر و نبود مشتری، اما تنور باغ تالارهای اطراف شهرها حسابی داغ داغه.
پول اصلی رو میلیارد میلیارد کی میگیره؟ اونایی که بیرون بدون مجوز هستن تو جاده کرج و حضور سنرسل گرمدره و جاده شهریار و امثال هم.
عروسی طرف میاد مختلط میخواد، من نمیتونم بگیرم، میره بیرون شهر. این شده کارمون.
تا جایی که شما نمیتونی باغ تالاری رو پیدا کنی که برای تاریخ مراسم شما خالی باشه.
یه دونه تاریخ خالی دارم، 6 شهریور. اصلا به درد کار شما میخوره 6 شهریور؟
حالا بهشون میگم، یعنی ماشاءالله پر شده تالار.
تابستون همش پره، ما 6 شهریور اونم پر بوده، منتها یه مشکلی براشون پیش اومد، انداختن 2 ماه عقب مراسمشون. الان یه دونه 6 ماه خالی دارم. بگید از حداقل نفری 100,000 تومان کارامون شروع میشه، به بالا شاید 250,000 تومان هم داریم.
بعد مختلط بودن که مشکلی نداره،
ما میتونیم مثلا 2 ساعت بعد شام براتون مختلط کنم، اولش مجزا باشه. اگرم بخوای کلا مختلط هم میتونیم براتون انجام بدیم، کلا مختلطیم و هزینهش براتون بالا میاد. شما 250 تا مهمون داشته باشی، مراسم مجزامون 6 تومن ورودیشه، 5 تومن هم مختلط آخر شهرش میشه 11 تومن کلا ورودی باغ، ولی کلن مختلط بخواید بگیرید میشه 15 میلیون تومان. یعنی 15 میلیون تومان اضافه میشه به اون مبلغ پکیجتون.
بله، فقط چیزی که هستش اگه خواسته باشیم برای شهریور دیگه تایمی نمونده، ولی خب دیگه میتونه دیگمون پره. حالا باز هر جور صلاح بدونی ما در خدمت شما هستیم.
قیمت چه جوریه؟
95 تومان شروع میشه.
تا چقدر؟
به ترتیب تا 300 تومان. تشریف ببرین اونجا، مراسم مختلطتون اجرا کنیم، اونجا هم میز و صندلی دی جی همه چی آماده است، مراسم مختلطتون اجرا کنیم.
خب بعد اونجا چقدر در میاد مختلط؟
اون نهایتاً 4 تومن.
یعنی وقتی مختلط اضافه بشه 4 میلیون اضافه میشه.
بله، اونجا مکانیه که آماده است، مخصوصاً این کار صندلی داره، دی جی آماده است، میرین اونجا مراسمتون اجرا میکنین، حالا تا ساعت 2-1 هر ساعتی که دوست داشته باشه صحبت میکنین، اونجا اون تایمو بهتون میدیم، اونجا مراسم مختلفتون اجرا میکنین.
میگم اونجا اوکیه دیگه، مشکلی نداره که
اونجا. نه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، اوکی شده است.
در شهر تهران 1100 تالار پذیرایی فعال بوده یا هست که همه دارای مجوزند. آقای ابراهیمی رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی.
تالارهای تهران الان در وضعیت رکود دارن به سر میبرن.
در کنار شرایط اقتصادی جاری کشور و گرایش به باغ تالارهای خارج شهر، عامل سومی هم در کم رونقی تالارهای عروسی